ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با ابطال هزاران رای دور دوم انتخابات افغانستان محتمل شد. تهران، ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان را بر سر حمله انتحاری مرگبار در جنوب شرقی ایران متهم کرد. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای هسته‌ای با ایران را سرآغازی خوب خواند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های سه‌شنبه 28 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 20 اکتبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. فردا بعد از ظهر در شهرهای بم، بافت و سیرجان در استان کرمان باران می‌بارد و آسمان سایر شهرهای کشور صاف پیش بینی می‌شود. در تهران دمای هوا در گرم‌ترین ساعت‌ها از 21 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. درود بر شما.
درود بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. هیئت تحقیق در مورد تقلبات در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هزاران رأی برای رئیس جمهوری آن کشور حامد کرزای را به دور ریخته است. کمیته شکایات انتخاباتی که تحت حمایت سازمان ملل است روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 ماه تحقیق با انتشار یافته‌هایش به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دستور داد آرای 210 مرکز رأی‌گیری را باطل کند. این گزارش صحنه را برای برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات میان حامد کرزای و وزیر خارجه پیشین عبدالله عبدالله آماده می کند. کمیته شکایات انتخاباتی در مورد تقلب داور نهایی است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اختیار قانونی برای صدور دستور برگزاری دوره دوم انتخابات برخوردار است. نتایج اولیه انتخابات 20 اوت تقریبا 55% رأی را به کرزای و 28% را به عبدالله داده بود. یک گروه ناظر مستقل ایالات متحده به طور جداگانه گفت محاسبات بر پایه یافته‌های گزارش کمیته شکایات انتخاباتی نشان می‌دهد بیش از 950 هزار یا تقریباً 1/3 آرای ریخته شده برای کرزای باطل شدند. دموکراسی بین المللی گفت سهم کرزای به اندکی بیش از 48% نزول یافت که پایین تر از حد نصاب لازم برای پیروزی قاطع است، در حالی که آرای عبدالله تقریباً به 32% افزایش یافت. فرمانده سپاه پاسداران ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان را به ارتباط با شبه نظامیان سنی که مسئول حمله انتحاری مرگباری به این نیروی زبده معرفی شدند متهم کرده است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری گفت سازمانهای اطلاعاتی هر سه کشور با عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله ارتباط دارند. مقامات ایرانی میگویند جندالله مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی مرز پاکستان را بر عهده گرفته است که در آن 42 تن از جمله چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شدند.
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که این گروه خبیث عبدالمالک ریگی و این شخص خبیث ارتباط مستقیم با سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و متاسفانه با سازمان اطلاعاتی پاکستان داره و اینها تحت این فرد تحت پوشش و حمایت اونهاست.
ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان اتهام دخالت در حمله روز یکشنبه را رد کردند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی در وین به خبرنگاران گفت که گفتگوها میان ایران و قدرت‌های جهانی سرآغازی خوب داشته است. وی گفت که در جریان جلسه میان ایران، فرانسه، روسیه و ایالات متحده در مقر اصلی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در وین بیشتر مسائل فنی به بحث گذارده شده است. محمد البرادعی گفت این بحث ها روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. پیشتر در روز دوشنبه یک سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علی شیرزادیان اشاره کرد اگر گفتگوها در زمینه غنی‌سازی در یک کشور ثالث به نتیجه نرسد، تهران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. و در برخورد یک اتوبوس مسافری با اتوبوسی حامل دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز دست کم 5 تن کشته و 41 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در این سانحه که صبح دوشنبه در کیلومتر 10 جاده شیراز اصفهان روی داد، راننده و کمک وی، یک زن سالمند و 2 دانشجو جان باختند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. احکام حبس فعالان سیاسی اصلاح طلب و یک روزنامه نگار منتشر شد. آیا واشنگتن می تواند در فاصله اندازی بین تهران و پکن موفق شود؟ در پی 13 ماه انتظار برای دریافت حقوق و مزایا، کارگران لوله‌سازی اهواز دست به اعتراض زدند. دستگاه حفاری متروی اصفهان در اثر انحراف از مسیر خود به پایه‌های 33 پل اصفهان برخورد کرد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. به گزارش سایت اینترنتی هم‌میهن، مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده، در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این در حالی است که روز گذشته خبر احکام 5 سال حبس تعزیری برای آقایان هدایت آقایی و شهاب طباطبایی، دو تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب، توسط دادگاه بدوی در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که خود وکالت شماری از بازداشت شدگان اخیر را بر عهده دارد، معتقد است که این احکام ناعادلانه و بدون گذراندن مراحل قانونی صادر شده است. او در گفتگو با مانیا منصور از رادیو فردا، در پاسخ به این پرسش که بر چه مبنایی دادگاه چنین احکامی را صادر کرده، چنین میگوید:
آنچه که در کل در رسیدگی پرونده معترضین به انتخابات وجود داشته تا به حال آن است که بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی رعایت نشده، از جمله اینکه قانون صراحتاً اعلام کرده برای بازداشت افراد باید دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشه. به احتمال بسیار زیاد در این پرونده ها مستندات کافی برای مجرم شناختن این افراد وجود نداشته. کما اینکه بسیاری از احکام بازداشت قبل از انتخابات اساساً صادر شده بود و بسیاری از افراد، از جمله آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل شناخته شده ای که سالهاست برای ارتقای حقوق بشر در ایران تلاش میکنن، ایشون به استناد کپی دستخطی از آقای مرتضوی که در روز 20 خرداد، 2 روز قبل از انجام انتخابات صادر شده بود، بازداشت شدند. علاوه بر اون، دسترسی این متهمان به وکیل بسیار مشکل بوده، در موارد متعددی غیر ممکن بوده. همه اینها شرایطی هست که ایجاب میکنه مجدداً این پرونده ها باید از ابتدا مورد رسیدگی قرار بگیره و البته به جرائمی که بازپرسان، دادیاران، مأموران اطلاعات و انتظامات و زندان ها در مراحل بازداشت، رسیدگی، بازجویی مرتکب شدن نیز فوراً رسیدگی بشه.
در حقیقت شما الان این رأی که صادر شده را عادلانه نمیدونین؟
نه تنها این رأی عادلانه نیست، بلکه به دلیل تخلفات متعددی که معمولا در این پرونده ها صورت گرفته، اساسا قانونی بودن اون زیر سوال هست و بازداشت غیر قانونی این افراد خودش باعث میشه که شما با یه جرم جدیدی در این پرونده ها مواجه میشید، جرمی که از طرف دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده صورت گرفته.
حکمی که صادر شده بدوی هست، چقدر احتمال داره که این احکام تغییر کنه؟
به لحاظ قانونی آنچه که مسلم است، اول از همه باید امکان دسترسی آزاد و عادلانه این افراد رو به وکلا ایجاد بکنند، چیزی که در طی چند ماه گذشته به شدت برای متهمین اعتراض به انتخابات محدود بوده. من در یه مورد مثالی که خودم باهاش همین الان مواجه هستم، موکل من آقای آرش رحمانی پور در جلسه دادگاهی که از تلویزیون به نمایش گذاشته شد، در همون جلسه‌ای که من به دادگاه مراجعه کردم برای شرکت در جلسه و از حضور من جلوگیری به عمل آمد و تهدید به بازداشت شدم و پروانه وکالتم عقد شد پس از صورت جلسه به من عودت دادن، در همون جلسه پدر ایشون رو تهدید کردن که اگه پسرش رو وادار به اقرار نکنه در همونجا پدر رو هم بازداشت میکنن. برای موکل من آقای آرش رحمانی پور حکم اعدام صادر شده. در هفته گذشته در مراجعه‌ای که به زندان اوین داشتم برای ملاقات با موکل محکوم به اعدام خودم، علارغم دستور دادیار ناظر زندان که این اجازه رو به من داده بود، عوامل دیگری در زندان که هنوز سمت اونها برای من مشخص نیست، از ملاقات من با موکلم جلوگیری به عمل آوردن. به ناگزیر درخواست کردم که وکالتنامه در اختیار آقای رحمانی پور قرار داده بشه تا ایشون امضا بکنن و به من برگردونن. در مراجعه‌ای که امروز همکار من به زندان اوین داشتن، همچنان از عودت وکالتنامه به وکلا برای اقدام قانونی خودداری میکنن. اینها همه به موجب قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران جرم هست و قابل تعقیب هست. طبیعی است که نه تنها حق موکل من برای تعقیب این جرائم محفوظ هست، اما اثر مهمتر اون اینه که صدور چنین حکمی برای آقای رحمانی پور کاملا بی‌اعتبار هست.
شما حالا فکر میکنید که احتمال تغییر حکم باشه؟
من فکر میکنم که اگر دادگاه بالاتر بخواهند با نگاهی قانونی به پرونده رسیدگی بکنن، قطعا این احکام رو لغو میکنن و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صلاحیت داری که بدون غرض و بدون گرفتن دستور از وزارتخانه های قوه مجریه عمل میکنه به دادگاه های ذی‌صلاح برمیگرده.
نسرین ستوده وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های مانیا منصور پاسخ میداد. پیش از آن که در شنیدن گزارش های این مجله پیشتر برویم، به چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی مسائل ایران گوش میکنیم.
جنبش سب هرچی جلوتر میره مسلماً عمیق‌تر خواهد شد و هرچی عمیق‌تر بشه حرکت‌ها حساب شده تر خواهد شد و در کنار اون ناخالصی‌های جنبش مسلماً بیرون میزنه.
با سلام خدمت همه هواداران راه سبز آزادی، میخواستم این شعر رو تقدیم کنم به همه این عزیزان. ناله پرشرار مرغ سحر معنیش ارتداد و بیدینیست، در زمستان زوق و اندیشه سبز بودن چه جرم سنگینیست. نخ را کنده بید میکارند، بید مجنون کجا ثمر بدهد، ای بر روی ماه چنگ زدی باش تا صبح دولتت بدمد. با تشکر، خدا.
سلام، منم ایراد میزنم و درود بر موج سبز ایران و با آقای خامنه‌ای که میگویم که مردم از شما ترسی ندارن، تن همه رهبران ایران دل میلرزد و درود بر آقای خاتمی، آقای کریم و آقای موسوی، یک جنبش واقعی در ایران به وجود آوردن و به امید آزادی ملت ایران.
برای فرستادن پیام های صوتی به رادیو فردا شماره تلفن 20420221124113 در اختیار شماست. 13 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. در واشنگتن برخی از تحلیلگران و کارشناسان روابط بین المللی نسبت به استراتژی جدید آمریکا در دور کردن جمهوری چین از جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کنند. بر اساس این استراتژی، ایالات متحده کشورهای عربی خلیج فارس را تشویق کرده است که صادرات نفت خود به چین را افزایش دهند و از وابستگی این کشور به نفت خام ایران بکاهند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگوی اختصاصی با دکتر علی ایبل، مدیر امور انرژی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، نخست از او میپرسد به عقیده او آیا این استراتژی میتواند کارا باشد؟
فکر میکنم که این یک استراتژی غیر عملی است. ایران عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. آیا فکر میکنید که اعضای این سازمان دست به اقدامی تنبیهی علیه سایر اعضا خواهند زد؟ دوم این که تصور کنیم که نفت صادراتی ایران به چین را جایگزین کردند، آن مقدار نفت در جای دیگری به فروش خواهد رسید. به این ترتیب هدف این استراتژی چه خواهد بود؟
What would the purpose be of this strategy?
But apparently some Persian Gulf states like میپرسن ولی ظاهرا برخی از کشورهای خلیج فارس مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و همینطور قطر با این استراتژی جدید و افزایش صادرات نفت خود به چین موافقت کردند. آقای ایبل در پاسخ میگوید
Well that's fine.
اشکالی ندارد و چینی ها از این امر خرسند خواهند بود، ولی فکر نمی کنم که چینی ها بخواهند واردات نفت از ایران را قطع کنند. آنچه آمریکا انجام می دهد وارد کردن فشار بر ایران است و فراهم آوردن امکاناتی برای چین تا از آمریکا و غرب در اعمال تحریم های تازه پشتیبانی کند، و البته چین به این عمل بسیار بیمیل است.
And China is very reluctant to do that.
Do you think oil is the only important element in Tehran? از مدیر امور انرژی در مرکز پژوهش‌های استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن می‌پرسم که آیا به عقیده وی نفت تنها عامل مهم در روابط تهران پکن است که بتواند با نفت کشورهای عربی جایگزین شود؟
I think oil is a major part. Ideology is also a part of the relations, you know.
آقای ایبل می‌گوید نفت سهم عمده ای در این روابط دارد. ایدئولوژی هم بخش دیگری از این روابط است. ما به آنچه که موجب تحرک روابط چین و جمهوری اسلامی ایران می شود دقت کافی نکرده ایم. به چین به عنوان یک وارد کننده بزرگ نفت نگاه کنید و به ایران به عنوان یک صادر کننده بزرگ نفت خام به چین. لازم نیست که فراتر از این بروید. از آقای ایبل می پرسم که با توجه به آنچه گفتید در نگاه به روابط ایران و چین چه مسیری را باید دنبال کرد؟
Well, you know, we're trying to encourage China to consider at least joining in a new sanction on
او در پاسخ میگوید ما میکوشیم تا چین را تشویق کنیم که دست کم به تحریم های تازه اندیشه کنند، البته در صورتی که دولت ایران از همکاری در گفتگوهای جاری خودداری ورزد. باید دید که نتیجه گفتگوها چه خواهد بود، ولی چین بسیار بیمیل بوده است که حتی نشانه ای از فکر کردن درباره تحریم‌های جدید علیه ایران ارائه دهد. چینی ها این بازی را بسیار با دقت ادامه می دهند و متاسفانه روسیه هم همینطور. به این ترتیب فکر نمی کنم که استراتژی جدید در مورد جایگزین کردن نفت وارداتی چین از ایران مؤثر واقع شود.
گفتگوی علی ایبل مدیر امور انرژی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن بود با نادر صدیقی از رادیو فردا. آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان از تجمع اعتراضی کارگران لوله‌سازی اهواز در روزهای شنبه و یک شنبه گذشته در برابر استانداری و دفتر مدیر عامل این شرکت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا این فعال کارگری علت این تجمع را پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران به مدت 13 ماه اعلام کرد. محمد یکی از فعالان کارگری در اهواز درباره تجمع اعتراضی کارگران لوله‌سازی اهواز به بهروز کارونی میگوید.
بازم مثل سری گذشته جلوی در و استانداری شهر اهواز اجتماع داشتن در مورد اعتراض نسبت به پرداخت نکردن حقوقها و معوقاتشون و مشکلاتی که در کارخانهشون واسهشون ایجاد شده در اثر تحریما و اتفاقهای جدید. اینا شدت و بروز بیشتری پیدا کرده. اینا خواستههاشون همون پرداختهای حقوق و معوقاتشون و عیدیهای سالانهشون و ماهی احتیاجی که اینا باید سر ماه بگیرن، که متاسفانه الان چندین ماه هست که نتونستن بگیرن. من دوستانی که اونجا دارم باشون صحبت میکنم میبینم واقعا وضعشون اسفناکه، اکثرا متأهل خانواده دار و اینکه با مخارج سنگین مستأجر. من نمیدونم واقعا اینا چجوری دارن طی میکنن، ولی به سختی، یعنی من باشون صحبت کردم برخوردم واقعا به سختی دارن گذران زندگیشون رو میکنن. خیلی سخته واسهشون، پولیش نباشه، حقوقش نباشه، زن و بچه آدم چیکار کنه، کرایه خونه رو چیکار کنه، واقعا سخته واسهشون.
آیا این مشکل که در کارخونه لوله سازی خوزستان بروز کرده تنها محدود به همین کارخونه هست یا در سایر یا در برخی از واحدهای صنعتی در استان خوزستان هم چنین مشکلاتی وجود داره؟
متاسفانه این مسئله از دو سال گذشته به این ور، یعنی هولوش الان شما دقیقاً بخواید حساب کنید دقیقاً هولوش 4 ساله که وضع اقتصادی مملکت ما، نه اینکه تنها فقط خوزستان و شهر اهواز، هولوش 4 سال هرچی که رو به جلوتر اومد تخریب بیشتری داشت، یعنی تو سطح صنایع، تو سطح کارها، چه فرق میکنه چه خدماتی باشه چه تجاری باشه و چه صنعتی باشه، اصلا نمایان شده. و یکی از دلایل مهمش هم اینه که تحریم‌های کشورهای خارجی به خاطر همین نداشتن داد و ستد و خریدار و مواد اولیه‌ای که به ایران میدن. و بعد از تمام اینها مسائلی که در کشور ما متاسفانه مسائل اجرایی و عمرانی اتفاق نمیفته به خاطر تحریم‌های شدیدی که اتفاق میفته، شاید این تحریم‌ها کارایی خودشون به اون صورت نداشته باشه، ولی همون اسمش که شروع میشه به بیان شدن متاسفانه اثرات خودشون میگذاره. و الان ما شاهد هستیم که در خود استان و خوزستان شرکت‌های طرح توسعه، شرکت صنایع فولاد، شرکت لوله‌سازی خوزستان، شرکت لوله‌سازی اهواز و کربن بلک و جاهای دیگه متأسفانه با پرداخت نکردن حقوق، نداشتن کار و پروژه کار، الان صنایع فولاد اهواز متأسفانه با اگر شما بخواید ظرفیت تولیدش رو 6 فاز حساب کنید، با 1 فاز داره کار می‌کنه. یعنی حداقل تولید واسه اینه که چی؟ واسه اینه که فعلا در جا بذاره تا ببینیم در آینده نزدیک اتفاقی خواهد افتاد، که من فکر نمی‌کنم، یعنی وضعیت خوبی رو من نمی‌تونم پیش بینی کنم.
یکی از فعالان کارگری درباره مشکلات کارگران لوله‌سازی اهواز به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز یک شنبه 26 مهر ماه در گزارشی نوشت دستگاه حفاری متروی اصفهان بر اثر انحراف از مسیر خود به پایه‌های 33 پل برخورد کرده است. با انتشار این خبر دوباره بحث بر سر اثرات تخریبی قطار زیرزمینی اصفهان بر بناهای باستانی این شهر بالا گرفته است. پیش از این گروهی از فعالان میراث فرهنگی نسبت به آثار تخریبی خط مترو در زیر منطقه چهارباغ اصفهان هشدار داده بودند و حالا هم صحبت بر سر تأثیر منفی مترو بر 33 پل به میان آمده است. مانیا منصور در گفتگو با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و فعال میراث فرهنگی، ابتدا از او درباره تأثیرات مترو بر بناهای باستانی شهر اصفهان پرسیده است. محمد علی دادخواه:
این تنها منحصر به ایران نیست و فقط از منظر ایرانی ها قابل سرزنش نیست، بلکه این متعلق به فرهنگ بشریه، این متعلق به همه انسان های کره زمینه که یک میراث ارزشمندی حدود 500 سال پیش سنن، آداب و یک تمدن رو تداعی میکنه که متاسفانه مدیران شهری اصفهان معلوم نیست پاسدار کدام هویتن، نگهبان کدام تمدنن. چهارباغ به تنهایی خودش هیچ قدمت داره و نهایتاً عبور مترو از شان اعتبار و اون نفاست این خیابان کهنسال که اولین خیابان سه‌سوی جهانه خواهد کاست. فارغ از اینها، قبلا ما از دادگستری دستور گرفتیم که نباید قطار شهری از چهارباغ عبور کنه. اینها معلوم نیست تابع کدام قانون است و دادستان اصفهان تکلیف داره که این متهمان رو دستور بده بازپرس احضار بکنند، که متاسفانه دادستان هم ناظر بی‌طرفی بر این همه فجایع تخریبیه که به آثار باستانی ایران فرود میاد. و فاجعه بارتر آن که اکنون 33 پل نیست به این بلیه دوچار شده. حدود 1500 نفر به من وکالت دادن و من سخن اونها رو گفتم. البته در خلال این مدت من به زندان رفتم و بعد از زندان هم ناگزیر بودم به بیمارستان برم و بعد از اون در اولین فرصتی که شد، یعنی هفته پیش، به اصفهان رفتم و با بازپرسی که قبلا این بازپرسی دستور تعطیل و توقف عبور مترو رو صادر کرده است صحبت کردم. اکنون این تکلیف دادستان اصفهانه که اولا پیرو اون دستور از عبور قطار شهری از این مسیر جلوگیری کنه، ثانیا همه افرادی که علارغم این دستور مبادرت به سرپیچی و خودکامگی و قانون ستیزی کردند، دادسرا احضار بشن و پاسخ این اقداماتشون که هویت این سرزمین از یک سو و هویت میراث فرهنگ بشری را از دیگر سو مورد حذف و تخریب قرار داده رو به پرسجو نشانند. من امیدوارم در این زمینه اقدام سریع بشه که فردا بسیار دیر است.
آقای دادخواه، با توجه به اینکه اشاره کردین احداث این خط از لحاظ قضایی ممنوع شده، به نظر شما اصرار برای پیش بردن این طرح به چه دلیلی صورت میگیره؟
دلیلش رو قاعدتاً باید دادگاه انتظامی قضات از دادستان اصفهان استدعا میکنه، اما من عملاً میبینم که علارغم اینکه ما از میراث فرهنگی شکایت کردیم، از شهردار شکایت کردیم، از قطار شهری شکایت کردیم، هیچ یک از اینها رو به عنوان متهم در موضع تعقیب قرار ندادم. این سهل‌انگاری اگر امروز هم تعقیب نشه، نسل‌های آینده هرگز اون رو نخواهم بخشید که بدین وجه در حفظ میراث فرهنگی یک سرزمین کهن که قبل از هر چیز میراث فرهنگی نمود و نماد هویت اونه، این گونه بی‌توجهی شده.
ضرورت احداث مترو اصلا در شهر اصفهان چی بوده؟ آیا ترافیک خیلی سختی اونجا هست، خیلی پیچیده هست، و یا به لحاظ تسهیلات حمل و نقل مردم آیا این ضرورت داشته که اونجا متروی زیرزمینی برپا بشه یا نه؟
شاید این مسئله بحث‌های فنی متعددی رو داشته باشه، اما فارغ از این بحث‌ها، اولا قطار شهری صراحتاً اعلام کرد در هنگامی که نقشه مترو رو به مردم شهر اصفهان اعلام داشت که از خیابان چهارباغ عبور نمی‌کنه، و این خلاف‌گویی، این دوگونه رفتار کردن، این الهام‌کاری در هیچ روال مردمی و حکومت نافی از اراده مردم قابل پذیرش نیست.
محمد علی دادخواه به پرسش‌های مانیا منصور پاسخ می‌داد. از گزارش‌های اجتماعی و سیاسی فاصله می‌گیریم و به دنیای بیلیارد می‌رویم. در دور دوم مسابقات سری جهانی سنوکر که نوعی بیلیارد بریتانیایی است، یک شنبه 18 اکتبر در شهر پراگ پایان یافت. آتوسا عزیزی.
در مسابقات سری جهانی سنوکر در پراگ، مثل همیشه 4 بازیکن حرفه‌ای بریتانیایی در برابر 4 بازیکن غیر حرفه‌ای از کشور میزبان جمهوری چک قرار گرفتند و داوران تورنمنت پاتریشیا مورفی از انگلیس و یان فرهاز هلندی بودند. بازی‌ها در 9 فریم انجام می‌شد و روز شنبه 17 اکتبر برخلاف معمول به جای 15 گوی قرمز 10 گوی روی میز چیده شد که به بازی‌ها سرعت بیشتری بخشیده بود. اولین دور با رویارویی استیفن مگوایر و کریستوف میشال بازیکن چکی شروع شد که با نتیجه 5-0 به نفع مگوایر پایان یافت. در طی رویارویی‌های بعدی نیز بریتانیایی‌های حرفه‌ای و آزموده بر بازیکنان آماتور چکی برتری داشتند و بازی‌های روز یکشنبه تنها با حضور بازیکنان بریتانیایی ادامه یافتند.
پرسیم پاتلسک پرو گرایم آدوتان.
جیمی وایت بازیکن محبوب با آمادگی بسیار خوبی به تورنمنت سری جهانی سنوکر آمده بود و قدرت خود را با ضربه‌های بلند و به سبد انداختن توپ در وضعیت‌های دشوار به خوبی نشان داد. جیمی وایت بلافاصله پس از پایان بازی جام بلورین تورنمنت را همراه با تشویق تماشاچیان تحویل گرفت. گرمداد قهرمان جهان سال 2006 به نظر سرخورده می رسید، اما از آن داشت که خود در نتیجه تورنمنت بی تقصیر نبوده است.
نمی شود یک بازیکن در سطح جهانی مانند جیمی را گذاشت که 3-0 بازی کند. من ناکام شدم، اما حق جیمی بود که ببرد و برایش آرزوی موفقیت دارم.
اما هدف از برگزاری مسابقات سری جهانی سنوکر بیش از برد و باخت، معرفی و شناساندن این ورزش به مردم کشورهایی است که معمولاً میزبان بازی‌های رسمی قهرمانی جهان نیستند. پت مونی، مدیر برگزاری سری جهانی سنوکر، بسیار به گسترش سنوکر در آسیا و به خصوص خاورمیانه علاقه‌مند است.
در ماه آوریل ما به عربستان سعودی می‌رویم و یک دور از مسابقات سری جهانی سنوکر را در شهر جده برگزار می‌کنیم. ما فعالانه به دنبال حضور در کشورهای خاورمیانه هستیم که بخواهند میزبانی مسابقات سری جهانی سنوکر را بر عهده بگیرند. اگر بتوانیم به تکامل کار در خاورمیانه کمک کنیم، بازیکن‌ها را به آنجا ببریم و یک دوره فعال مسابقات برگزار کنیم، بسیار خوشحال می‌شویم.
بازی سنوکر در ایران نیز به سرعت در حال رشد است و بانوان به این رشته ورزشی علاقه زیادی نشان می‌دهند. با اینکه به دلیل ذهنیت تاریخی و پیشینه و سنت این ورزش در اروپا، خانم‌ها کمتر موفق شدند که در سطح حرفه‌ای به سنوکر بپردازند. پاتریشیا مورفی، داور سری جهانی سنوکر در پراگ، یکی از این موارد معدود است.
برای من مایه افتخار است که داوری می‌کنم و بازیکنان هم به این مسئله احترام می‌گذارند که بله، ما زن هستیم، اما ما هم می‌توانیم به همان خوبی مردان کار را انجام بدهیم. مهم عشق ورزیدن به بازی است و زن یا مرد بودن نباید مهم باشد.
جیمی وایت برنده تورنمنت سری جهانی اسنوکر در پراگ به بازیکنان ایرانی این ورزش توصیه می‌کند که دست از تمرین بر ندارند و در بهبودی کار خود همیشه کوشا باشند.
باید تا می‌توانند ویدیوی بازی‌های اسنوکر را تماشا کنند. مراقب باشند که دست کم روزی 3 ساعت تمرین می‌کنند. چون اگر آدم 5-6 روز در هفته بازی نکند، قدرتش را از دست می‌دهد. فقط خود را وقف بازی کنید و از همدیگر یاد بگیرید. البته بازیکنان ایرانی احتیاج به مربی و تمرین با حرفه‌ای‌ها دارند. من حاضرم که آنها کمک کنم.
سری جهانی مسابقات اسنوکر به زودی به ورشو پایتخت لهستان خواهد رفت و آخرین تورنمنت این دوره از مسابقات در جده عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. در ادامه مجله نیمه شب پیش از آغاز گزارش ویژه از تازه ترین خبرها آگاهی می‌یابیم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور.
هیئت تحقیق در مورد تقلبات در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هزاران رأی برای رئیس جمهوری آن کشور حامد کرزای را به دور ریخته است. کمیته شکایات انتخاباتی که تحت حمایت سازمان ملل است روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 ماه تحقیق با انتشار یافته‌هایش به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دستور داد آرای 210 مرکز رأی‌گیری را باطل کند. این گزارش صحنه را برای برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات میان حامد کرزای و وزیر خارجه پیشین عبدالله عبدالله آماده می کند. کمیته شکایات انتخاباتی در مورد تقلب داور نهایی است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اختیار قانونی برای صدور دستور برگزاری دور دوم انتخابات برخوردار است. فرمانده سپاه پاسداران ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان را به ارتباط با شبه نظامیان سنی که مسئول حمله انتحاری مرگباری به این نیروی زبده معرفی شدند متهم کرده است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری گفت سازمان‌های اطلاعاتی هر سه کشور با عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله ارتباط دارند. مقامات ایرانی میگویند جندالله مسئولیت حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی مرز پاکستان را بر عهده گرفته است که در آن 42 تن از جمله چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان اتهام دخالت در حمله روز یکشنبه را رد کردند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی در وین به خبرنگاران گفت که گفتگوها میان ایران و قدرت‌های جهانی سرآغازی خوب داشته است. وی گفت که در جریان جلسه میان ایران، فرانسه، روسیه و ایالات متحده در مقر اصلی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در وین بیشتر مسائل فنی به بحث گذارده شده است. محمد البرادعی گفت این بحث‌ها روز سه‌شنبه امروز ادامه خواهد یافت. پیشتر در روز دوشنبه یک سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران علی شیرزادیان اشاره کرد اگر گفتگوها در زمینه غنی‌سازی در یک کشور ثالث به نتیجه نرسد، تهران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. در برخورد یک اتوبوس مسافری با اتوبوسی حامل دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز، دستکم 5 تن کشته و 41 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در این سانحه که صبح دوشنبه در کیلومتر 10 جاده شیراز اصفهان روی داد، راننده و کمک وی، یک زن سالمند و 2 دانشجو جان باختند. وضعیت 2 تن از مجروحین نیز که دانشجو هستند وخیم گزارش شده است. و آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید میگوید برای ارتقای سطح علمی و افزایش دانش دختران به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های اختصاصی دخترانه نیاز است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی روز دوشنبه در دیدار رئیس و جمعی از اساتید یک دانشگاه دخترانه دولتی خواهان گسترش دانشگاه‌های اختصاصی دخترانه شد تا دانشگاه‌ها از فضای مختلط و به توصیف وی نگران کننده خارج شوند. این مرجع تقلید اختلاط دختران و پسران در دانشگاه‌های کشور را آسیب بزرگی برای جامعه و به وجود آورنده معایب و مفاسد مختلفی در دانشگاه دانست.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. گویا منظور آیت الله صافی گلپایگانی از این چنین دانشگاهی در دروس خانه‌داری و همسرداری از چنان که در خبرها اومده بود باید پیگیری خواهیم کرد.
بله آقای حسینی، ایشون همچنین اشاره کردند که خواهان آموزش رشته‌هایی در دانشگاه‌ها برای دختران هستند که به گفته وی کاملاً با روحیه زنانه سازگار باشه و برای مثال از رشته‌هایی در زمینه پزشکی، خانه‌داری، همسرداری و تربیت فرزندان نام برده.
بسیار خوب. یکی از هنرمندان میهمان در جشنواره حافظ و گوته که به تازگی به کار خود در شهر وایمار آلمان پایان داد، سالار عقیلی هنرمند موسیقی است. این هنرمند جوان گذشته از هنر آواز، سنتور نواز هم هست و دستی هم در نواختن ستار، تنبک و پیانو دارد. گزارش ویژه این هفته را شهرام میریان تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نخستین جشنواره دیوان شرقی غربی و یا جشنواره حافظ و گوته در شهر وایمار آلمان برپا شد. فستیوالی که میزبان 21 هنرمند ایرانی در گستره‌های گوناگون بود. یکی از این هنرمندان سالار عقیلی، هنرمند جوان موسیقی است که در دو شب به جای دو کنسرت متفاوت پرداخت. یکی همراه با هنرمندان گروه خود به نام راز و نیاز و دیگری با یک گروه چند ملیتی. سالار عقیلی 14 سال است که گروه راز و نیاز را در تهران شالوده ریزی کرده و همسرش حریر شریعت‌زاده استاد ساز پیانو هم یکی از اعضای آن است. میهمان این بار گزارش ویژه رادیو فردا آقای عقیلی است. از این رو از او میپرسم آیا همان برنامه‌هایی را که در ایران ارائه می‌کند در جشنواره حافظ و گوته اجرا کرده؟ سالار عقیلی:
ما عیناً همون کارهایی که در ایران اجرا می کردیم قبلا عیناً همون طور اجرا کردیم، به غیر از یک شعری بود که من از سیاوش کسرایی انتخاب کردم به خاطر این جریانات اخیر و کشتار این جوانهای بیگناه که در این داستان انتخابات اتفاق افتاد. من برای همدردی با خانواده های اونها و با خودشون یک شعری رو از سیاوش کسرایی انتخاب کردم که بد نیست براتون بخونم. میفرماید که سینه سوز است هنوز یاد خونین نبردی که گذشت، ناله ها پر شد در سینه کوه، شیه ها گم شد در خلوت دشت، همه نامردی و نامردی و ننگ، صحنه جولانگه رزم دو هماورد نبود، زخمی خنجر خیشیم افسوس، جنگ جنگ دو جوان مرد نبود، تنم آغشته به خون، خون از این سینه ویران شده دیگرگون، کوله بارم بر پشت، چوب پرچم در مشت، من بدین گونه نمیخواهم مرگ، من بدین گونه نمیخواهم زیست، نیست فرمانده من در این راه هیچ کس جز دل من، هیچ کس نیست بر این راه دراز جز دلم قاتل من. میتوان چون دگران ناله ای کرد و در این وادی خفت، میتوان داشت از این خفتن امید حیات، میتوان رفت و ولی چون مردان میتوان مرد و به لب هیچ نگفت.
سالار عقیلی به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز اخیر در ایران می‌پردازد و می‌گوید او و دیگر همکارانش در این 4 ماه اندی در داخل ایران سکوت کامل اختیار کردند.
از بعد از جریان انتخابات دیگه کنسرتی در ایران ندادم. جناب استاد شجریان هم اعلام کردن که فعلا کنسرتی در ایران نخواهند داشت و ما هم به تبعیت از ایشون فعلا کنسرتی ندادیم تا ببینیم اوضاع چطور هست. مردم هم واقعا گناهی ندارن، اونها هم علاقمندن به کنسرت. از این شرایط و از این غباری که روی شهر رو گرفته باید یه مقدار درشون بیاریم و شاید حالا کم کم مجدد شروع بکنیم به این کار. تو این 4-5 ماه خود من تقریبا 25 روز موبایلمو خاموش کرده بودم و به هیچ تلفنی جواب نمیدادم، به قدری که ناراحت بودم و این صحنه ها رو که میدیدم از توی تلویزیون ماهواره و شبکه‌های مختلف کشتار رو و این مسائل اتفاقاتی که افتاد، انقدر ناراحت بودم که اصلا 25 روز موبایلم خاموش بود و هیچ جوابی نمیدادم. 4 ماه هم هست که اصلا از نظر روحی نتونستم اصلا در ایران کنسرتی بدم.
سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی ایرانی، آنگاه به چند کنسرت خود در چند ماه پیش در خارج از ایران می‌پردازد که یکی از آنها عنوان مارکوپولو را بر پیشانی داشت.
برنامه مارکوپولو رو نمیخواستم قبول بکنم. یک ماه و نیم بعد از این جریانات بود، ولی دیدم که بهتر از توی ایران موندن و دیدن این اتفاقات هست، چون واقعا از نظر روحی خیلی به هم ریخته بودم. گفتم حالا بیام با خانواده این ورکه یه خورده، حالا هوام عوض بشه. سه ماه گذشته من به ایتالیا سفر کردم، برنامه‌ای که در واقع به دعوت آقای پیر کاردن بود، همون برند معروف لباس. ایشون ما رو اول دعوت کردن در پال دو کنگره پاریس، من 8 شب کنسرت داشتم با فرانسوی‌ها. بعد به دعوت ایشون رفتیم ایتالیا در شهر ونیز در میدان سان مارکو، 1 شب کنسرت داشتیم، در واقع اپرای مارکوپولو رو اجرا کردم که این اپرا 40 نفر بازیگر داشت. بعد از اون به لیدو دی کامایور در ایتالیا که شهر ساحلی هست، اونجا 1 شب کنسرت داشتیم. و بعد در شهر لاکوست، یک شهری هست که این رو آقای پیر کاردن از دولت فرانسه این شهر رو خریده و مال ایشون هست، که 2 تا قصر هم اونجا داره ایشون، که ما اونجا هم یک کنسرتی در واقع نزدیک اون قصر اجرا کردیم. و بعد از اون 1 ماه پیش در شهر اسنابروک آلمان بودم در فستیوال مورگنلند. آقای میشائیل درایر کار رو هر سال برگزار میکنه، سال 5مش بود که من هر سال حضور داشتم تو این فستیوال، که امسال سال 5مش بود و من به اتفاق همسرم با ارکستر بیگ بند سوریه و یک کار هم با ارکستر خود گورک سمفونیک اوزنابروک به همراهی 2 خواننده دیگه، یعنی آقای عالم قاسموف از آذربایجان و آقای ابراهیم کیو از سوریه، یکی از کارهای من رو به صورت 2 صدایی با آقای ابراهیم کیو که یکی از بهترین خواننده‌های سوریه بود اجرا کردیم با ارکستر سوریه، و یک کار هم که با آقای عالم قاسموف و باز با آقای ابراهیم کیو با ارکستر سمفونیک خود اوزنابروک آلمان به رهبری آقای نادر مشایخی اجرا کردیم.
به این ترتیب آقای سالار عقیلی، شما فعالیتاتون در خارج از کشور طی همین 4-5 ماه اخیر پررنگ‌تر از داخل بوده. همونطور که اشاره کردیم به هر حال در ایران بیشتر سکوت بوده، کی در نظر دارین به هر حال این سکوت رو بشکنید؟
والا پس از فوت استاد پرویز مشکاتیان که واقعا عمه رو شوکه کرد، از من خواستن که در 1 کلام مرگ ایشون رو توصیف بکنم، و من گفتم من در 1 کلام میتونم بگم که سنتور ایران یتیم شد، بهترین کلامی که میشد در مورد ایشون گفت. همونطور که دیدید ایشون و امثال مشکاتیان ها زیاد بودن که فوت کردن، در واقع کشته شدن، به قتل رسیدن، به خاطر اینکه متاسفانه در مملکت ما هیچ گونه حمایتی از هنر و هنرمند نمیشه. میگه که تا هستم ای رفیق ندانی که چیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم، یا بودیم و کسی قدر ندانست که هستیم، رفتیم و مگر قدر بدانند که بودیم. در واقع تو ایران متاسفانه دولت هیچ حمایتی از موزیسین ها نمی کنه. شما ببینید اکثر هنرمندای ما در فقر زیستن و در فقر مردن، مثل استاد اصغر بهاری که گنجینه موسیقی ایرانی بود، یا خیلی از اساتید دیگه که یکی یکی متاسفانه دارن از دنیا میرن، و متاسفانه هنر در مملکت ما هیچ متولی نداره و کسی نیست که حمایت بکنه. متاسفانه افتادیم در جایی که هیچ کس این نوع موسیقی رو نمیشناسه. حالا شما نگاه بکنید موسیقی هند داره دنیا رو تسخیر میکنه، و من فقط یه غزلی رو برای شما بخونم که سرنوشت هنرمندای ما هست. میگه در شکست جام دل هیچ احتیاج سنگ نیست، این شقایق را نگاهی سرد پرپر میکند. نگاه سردی است که به هنر میشه در مملکت ما و در به موسیقی علل خصوص در کشور ما. ما خودمون هنوز نمیدونیم که حرام کاریم یا درست کاریم. در ایران انقدر که تکلیف ما هنوز با خودمون مشخص نیست که موسیقی حرامه نیست، چطور ما با چیکار بکنیم. در فلان سریال شما میبینید که منقل و بافور رو نشان مردم میدن، اما ساز که حرمت داره نشان نمیدن، میگن حرامه.
ای دل شکایت ها نکن تا نشنود دلدار من، ای دل نمی ترسی مگر، ای دل نمی ترسی مگر از یار بی‌زنهار من.
سالار عقیلی، هنرمند موسیقی و میهمان گزارش ویژه این بار رادیو فردا، در ادامه یادآور می شود بنگیزه حرکت های آزادی خواهانه در ایران کار تازه‌ای ساخته به نام خاک مهرآیین، که در 2 جشنواره مورگنلند و حافظ گوته در آلمان اجرا کرده است.
ای سرزمین من، شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، این رو من اجرا کردم با آهنگسازی آقای علی اکبر قربانی بود. اونتا به اون صورت پخش نکردیم هنوز، ولی در صدد هستم که این شعری که از سیاوش کسرایی رو براتون خوندم، همون رو به صورت تصنیف برای این در واقع اتفاقات داریم حاضرش میکنیم که آماده بشه، حتما روی اینترنت قرار خواهیم داد.
من همیشه در پایان هر گفتگویی از هر هنرمند سرشناسی از جمله خود شما میپرسم که به هر حال برنامه‌های پیش روتون چه هست، برنامه‌های آینده. با توجه به اینکه اشاره کردین یه مدت میشه گفت نسبتاً طولانی رو در سکوت گذروندی.
بعد از فوت استاد مشکاتیان، یکی از بهترین شاگردان ایشون یعنی آقای سیامک آقایی، در بزرگداشت ایشون هم چند وقت پیش یک کاری رو اجرا کردن. قرار هستش که به اتفاق ایشون بعد از فوت استادشون قرار شد که یک کاری رو ما در ایران انجام بدیم، در تار رودکی برای یاد ایشون، و یک بخش هم ساخته های خود آقای سیامک آقایی هست. قرار هستش که من به اتفاق آقای پدرام خاورزمینی که ایشون هم در فرانسه زندگی میکنن این کار رو انجام بدیم. سه نفر هستیم فقط، سنتور و تنبک و آواز، و برای همین من قرار هست که یک کنسرتی احتمالاً در نزدیکی بدم. یک کار هم با همسرم منتشر کردیم که هنوز پخش نشده، این مژده رو میدم به دوستان ایرانی عزیز و شنوندگان عزیز که کاری هست با همسرم خانم حریر شریعت‌زاده به یاد استادان قدیم موسیقی ایرانی مثل استاد بنان، استاد مرتضی خان محجوبی، استاد منوچهر همایون پور، استاد پرویز یاحقی، استاد نصرالله زرین پنجه، استاد عبدالحسین برازنده، استاد سالک اصفهانی و یادیست از این اساتید که فقط با پیانو و تنبک و آواز، تنبک آقای آرش فرهنگفر پسر مرحوم فرهنگفر و پیانوی همسر هم هست که یادی از اساتید قدیم موسیقی ایران در دستگاه شور و آواز ابو عطا و اصفهان و همچنین در دستگاه چهارگاه، یادی از استاد امیر جاهد هست به صورت دو سی دی هست که هفته آینده وارد بازار میشه. اسمش هم هست مایه ناز، شعری از استاد عماد خراسانی که میفرماید دلم آشفته آن مایه ناز است، هنوز مرغ پرسوخته در پنجه باز.
پس از گزارش ویژه شهرام میریان به گفتگوی ویژه میرسیم که فیروزه خطیبی تهیه کرده و در لس آنجلس با یک طنز پرداز ایرانی گفتگو کرده است.
یکی از چهره‌های جوان و مستعد ایرانی هالیوود که کار خود را با علاقه‌ای که در کودکی به ادی مورفی پیدا می‌کند با کمدی استنداپ آغاز کرده، در صحنه سینمای جدی نیز در فیلم مترجم شفاهی در کنار هنرمندانی چون شان پن و نیکول کیدمن هنر بازیگری خود را به وضوح به نمایش گذاشته است. این هنرمند زاده تهران و بزرگ شده شهر سانفرانسیسکو است و هرچند یکی از اعضای گروه کمدی محور شرارت به شمار می رود، اما در حقیقت همواره سعی کرده است تا با زبان طنزی چند لایه و برنده بر روی صحنه و در برنامه های نمایشی نگاه های کلیشه‌ای علیه ایرانیان و عرب ها را به نقد بکشد. او همکنون در حال تهیه مقدمات ساختن یک فیلم سینمایی مستقل است که برای تغییر ذائقه تماشاگران به جای ارائه چهره‌ای منفی از ایرانیان، شخصیتی دوست داشتنی شبیه به پینک پنتر پیتر سلرز را به نام جیمی وست‌وود ارائه می‌کند.
وست‌وود، جیمی وست‌وود، لایک کلینت ایست‌وود بات وست‌وود.
مازیار جبرانی، معروف به ماز جبرانی، مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چند روز گذشته در لس آنجلس سر و صدای زیادی در اطراف این کاراکتر خیالی یعنی جیمی وست‌وود که در حقیقت برای اولین بار یه جلوه‌های طنزآلودی از شخصیت مهاجر ایرانی رو به زبان انگلیسی به نمایش گذاشته بلند شده. می‌خواستم خواهش کنم توضیح بدین که این جیمی وست‌وود اصلاً کیه و این شخصیت رو از کجا پیداش کردیم و اصولاً این فکر از کجا ریشه گرفته؟
ببین این یک کاراکتری هستش که من و یه دون از دوستان یه نویسنده هست به نام امیر اوهبسیان. چندین سال پیش یه تئاتری نوشته بود امیر و من رول اولش براش بازی کردم. یه تئاتری بود که کمدی بود، به زبان انگلیسی بود، ولی راجع به دو تا شخص ایرانی بودن که تو لس آنجلس بودن و این همینجوری تو اجتماع ایرانی لس آنجلس برنامه گرفت و مردم میمدن میدیدن و خیلی بهشون خوش میگذشت و اینا. کاراکتر این تئاتر اسمش بود جمشید. بعد یه دونه از جوکا که ما داشتیم بود که این جمشید اسمش رو کرده بود جیمی. ما این شخص رو دوست داشتیم، گفتیم بیام از این سر کنیم یه فیلم بسازیم. من همین شروع کردیم یه فیلم بنویسیم راجع به همین شخص جیمی وستوود. یه کمدیه و هدفمون این بود که یه فیلم بسازیم که توی اجتماع امریکایی در بیاد به زمان انگلیسی و شخص اولش همین جیمی وستوود باشه که یک ایرانی هستش. چون ما فکر کردیم هیچ وقت ما ندیدیم یه ایرانی یا اصلا یه شخص خاورمیانه در فیلم امریکایی بازی کنه که رول اول باشه و مثبت باشه. تصمیم گرفتیم فیلم راجع به این بنویسیم، یه کاراکتر داشته باشیم، یه شخص داشته باشیم که تو فیلم شخص اوله و آخر روز همه رو اون نجات میده.
Dreams of being a hero. An American hero.
یه فیلم نوشته به نام جیمی وستوود امریکن هیرو، قهرمان آمریکایی. و داستان اینه که یه ایرانیه که در وستوود زندگی میکنه، با مادرش زندگی میکنه، توی فرش فروشی کار میکنه، زیاد پولدار نیستن و این از بچگی عاشق استیو مکوین بوده و همیشه دون از رویاهاش این بوده که بیاد آمریکا یه قهرمان آمریکایی بشه مثل استیو مکوین.
جیمی faces some serious obstacles including his mother.
Breakfast.
Dreams of being a hero. An American hero.
بعد چون که تو وستوود زندگی میکنه میگه من جیمی وستوودم، داستانش دیگه شروع میشه و آخر فیلم جمشید میفهمه که اگه شما میخواین قهرمان امریکایی باشید لازم نیست که واقعا امریکایی باشید، یعنی اینکه میتونین ایرانی باشی، میتونین ایرانی بودنتو قبول کنی و خودتو دوست داشته باشی و هنوز میتونی آخر روز قهرمان باشی. من ببینم
One day I'm gonna be an American hero just like you except you have much better hair.
ولی مثلا تماشاگر آمریکایی این تو چی میتونه پیدا کنه؟ یعنی که اگه تماشاگر آمریکایی بر اولین بار با جیمی وستوود به عنوان ایرانی آشنا بشه، تفکری که تو ذهنش میاد چیه؟
ببین ما هم میتونستیم یه فیلم بسازیم به زبان فارسی باشه و فقط برای دوستان ایرانی باشه و اینا قبول کنیم همینجوری بریم جلو، ولی ما تصمیم گرفتیم که این به زبان انگلیسی باشه و خیلی از شخصایی که تو فیلم خواهند بود آمریکایی هستن. فیلم فقط تن ایرانی ها، خب جمشید هست، مادرش هست، فقط دو سه تا شخصا هستن که تو وستوود میبینیم، ولی چندین رولای آمریکایی هست تو فیلم. و این روزا فیلم که میسازن، خیلی فیلم سازا هدفشون این هستش که بچهای جوون آمریکایی فیلمشون رو بپسندن، چون که اگه بچهای جوون بپسندن بعد اونا مادر پدرشون رو با خودشون میبرن و در ضمن اینا نسل جدیدن دیگه. پس ما فیلمی که مقابل میسازیم یه کمدی هستش که امیدواریم مثلا بچهای آمریکایی 10 ساله 12 ساله 15 ساله برن تماشا کنن و بخندن با جیمی وستوود، نه به جیمی وستوود، با جیمی وستوود بخندن. آمریکایی هم برن ببینن و بخندن باهاش.
خیلی کمک میکنه شاید به تصویری که در ذهن برخی از آمریکایی‌ها اصولا مردم غرب از ایران وجود داره، اینجور نیست؟
متاسفانه توی آمریکا خیلی آمریکایی‌ها ما رو به عنوان تروریست دیدن، ما رو به عنوان کسان منفی فقط دیدن و خیلی وقتا اصلا شما اگه توجه کنید مثلا یه تروری بشه توی مملکت دیگه هنوز تقصیر میذارن سر ایرانی‌ها، چون که خیلی اصلا فرق ایرانی و عرب و پاکستانی و هندی و اینا هیچی نمیدونن. تو تمام کارام یه هدف این بوده که مردمان ایرانی مثبت نشون بدم و در ضمن مردمان خاورمیانه رو مثبت نشون بدم، چون که ما یه برنامه داشتیم به نام Access of Evil Comedy Tour، یه تور بود که چند تا کمدین بودیم، من بودم، دو تا بچه دیگه بودن که آمریکایی بودن ولی فامیلشون مال خاورمیانه بودن. این وقتی توی کانال کمدی سنترال آمریکایی در اومد، ما رفتیم ببینیم مردم رو اینترنت چی دارن میگن راجع به این برنامه. که نوشته بود که من اینا رو هیچ وقت تو عمرم، یعنی اینا رو یعنی مردمان خاورمیانه رو، هیچ وقت تو عمرم ندیده بودم که اینا بخندن. و راست میگفت، من یه وقت فکر کردم واقعا ما رو هیچ وقت تو فیلم و تلویزیون آمریکایی و خارجی ندیدین که ما بخندیم، به عنوان مثلا خوشگذروندن بخندیم. مثلا شاید مثلا نشون داده باشه مثلا یه رول منفی باشه، مثلا یارو میخواد مثلا دنیا رو منفجع توجه کنه میخنده، ولی ما رو اونجوری میشناسن متاسفانه. یه دونه از هدفهای من تو خیلی از کارهایی که انجام میدم اینه که ما رو مثبت نشون بدم، و فکر میکنم همین جیمی وست بودم یه دونه از اولین فیلم‌ها باشه که ما رو مثبت نشون بده از اون.
در آمریکا شما میتونید الان این فیلمو یه نمونه ازش رو درست کنین و این نمونه رو تو جاهای مختلف نشون بدین یا یه کارایی بکنین که شاید یک تهیه کننده حاضر بشه مخارج ساختن این فیلمو بده. میشه در این مورد خودت توضیح بدی؟
هزار راه هست برای فیلم ساختن. میتونید مثلا ببرینش به استودیوهای بزرگ و اینا ازتون این فیلمو بخرن، خودشون بسازن. میتونید پول خودتون جمع کنین و خودتون این فیلمو بسازین، معمولا برای خرج کمتری. ما یه دفعه گفتیم خب بیایم سعی کنیم یه خورده مردم رو هیجان زده بکنیم راجع به این شخص، که یه جوری نشون بدیم که تماشاچی برای این فیلم هست. چون شما وقتی بریم با شرکت‌های بزرگ آمریکایی صحبت کنین، میگن خب مثلا اگه شخص اولش ایرانی باشه کی میخواد بیاد این فیلمو ببینه؟ که شما بعد اینا رو راضی کنین که نه، کسایی هستن که بخوان این فیلمو ببینن.
خب چه جوری این کارو میکنیم؟
خب یه کاری که ما کردیم بودش که ما یه قسمت کوتاه، یه قسمت 2 دقیقه از این فیلم ساختیم، سه تبلیغ در واقع، که جیمی وست‌وود رو به دنیا معرفی کنیم. رفتیم تو وست‌وود و تو یه دونه از خونه های رفیقامون دو سه تا صحنه کوتاه ساختیم و گفتیم ما هدفمون اینه که بذاریمش رو یوتیوب و 1,000,000 نفر اینو ببینن. بیشتر از 20,000 نفر اینو دیدن و چند نفرم که اینو دیدن کسایی هستن که میخوان سرمایه گذاری بکنن، پول بذارن تو فیلم.
شما که تو فیلم بازی کردی تو هالیوود و یه فیلم خیلی خوبی با شان پن به اسم مترجم فکر میکنم،
درسته؟
آیا این درسته که کسی که تو هالیوود هست و نقشای کوچکتر رو بازی میکنه، اگر بتونه امکانات پیش بیاره که خودش یه فیلمی رو تهیه کنه، میتونه در نقشای بهتری بازی کنه؟ آیا این حقیقت داره؟
آره معلومه. خب شما میدونی من خیلی از دوستان که هنرپیشه هستن بعضی وقت مثلا بهم میگن مثلا ما چند وقت کار نکردم، منتظرم که مثلا یکی من استخدام کنه و مثلا یه نقش بازی کنم. من بهشون میگم به جایی که منتظر باشی، سعی کن یا فیلم خودتو بنویسی یا تئاتر خودتو بنویسی، برای خودت کار درست کن. مثلا من همین استندآپ کمدی که اجرا میکنم، سرمو برای این 11 سال که تو این کار هستم گرم نگه داشته و در ضمن منو کمک کرده که هم نویسنده بهتر بشم، هم هنرپیشه بهتر بشم. مثلا من با استندآپ کمدی هفته بین 5 تا 10 بار میرم رو صحنه، بعضی شبا 2 بار رو صحنه هستم. البته قسمت‌های کوتاه‌تر هست، قسمت‌های 1 ربع 20 دقیقه هست، ولی این مثل رفتن به مثلا یه باشگاه هست، منو اینجوری گرم نگه می‌داره. و همچنین شما اگر تصمیم بگیرین که بر خودتون یه فیلم بنویسین یا یه تئاتر بنویسین، خب معلومه رول اولو میتونین به خودتون بدین، هر کاری می‌خواید میتونین باش بکنین و در ضمن سرتون رو گرم نگه می‌داره و به نظر من قوی‌تر میشین. من خب درست الان توی اجتماع ایرانی و به اجتماع خاورمیانه منو میشناسن، ولی توی اجتماع آمریکایی من که براد پیت که نیستم، تام کروز که نیستم، خیلی فیلمایی که ساخته میشه شرکت‌های بزرگی هستن و میگم ما می‌خوایم رول‌های بزرگ به هنرپیشه‌های بزرگ بدیم. به همین دلیل خیلی وقت مثلا میبینیم که کسایی هستن که شاید معروف هم باشن توی اجتماع ما، شاید مثلا رول اول رو نمیگیرن، رول چهارم رو میگیرن، رول پنجم رو میگیرن.
آیا امکانش هست که مثلا ایرانی ها هم یک پروڈاکشن کمپانی، یک شرکت تهیه فیلم در کنار شرکت های دیگه که توی هالیوود هست برای خودشون بسازن که فقط از این افرادی که توی این حرفه کار میکنن استفاده کنن و بتونن کارهای خودشونو پیش ببرن، یه سبک به خصوصی رو، حالا نه شاید مثل بالیوود به اون بزرگی، ولی یه چیز کوچیکی به طور مستقل در کنار هالیوود تشکیل بدن؟ آیا این امکان وجودش هست؟
امیدوارم که این اتفاق بیفته. میدونین الان خیلی هستن که ایرانی هستن که تو فیلم امریکایی کار میکنن. ما خیلی پیشرفت کردیم، هم به عنوان هنرپیشه، هم به عنوان نویسنده، هم به عنوان تهیه کننده. بعضی تهیه کننده های بزرگ هستن، مثلا یکی از اسم بابیاری که یه دونه از تهیه کننده های فیلم کرش بود، مارک امین هستش که در لاینز گیت هست، کسان مختلف هستن که تو این کار هستن. ولی من دیدم، خب میدونیم ما ایرانی ها سراسر دنیا موفق هستیم تو خیلی کارهای مختلف و ثروتمند هستیم، ولی خب بعضی وقتا ما شکایت میکنیم که فیلم ها و تلویزیون هایی که ما رو نشون میدن منفی نشون میدن و شکایت میکنیم. و من همیشه حرفم به این کسایی که شکایت میکنن اینه که میگم خب یه کاری بکنین، فقط شکایت نکنین، سعی کنین فیلم ها و تلویزیون هایی که ساخته میشه یه خورده سرمایه گذاری بکنین که بتونیم چیزای مثبت بسازیم. این لازمه، این یه کاری، یه چیزی هستش که امریکایی‌های سیاه‌پوست این کارو کردن، امریکایی‌های لاتین این کارو کردن و الان نوبت ما هم هست که یه خورده سرمایه گذاری بکنیم و فیلمای مثبت بسازیم، چون میدونیم که خب شما اگه مثلا فیلم و تلویزیون نگاه کنید، اگه مثلا 10 تا رول باشه که مردمان خاورمیانه نشون بده یا مردمان ایرانی نشون بده، 9 تاشون منفی، یکیشون شاید مثبت باشه و اون مثبت یه رول کوچیکی هستش که مثلا شاید یه همون گفتم مثلا رول پنجم یا ششم باشه توی فیلم.
گزارش و گفتگوی ویژه فردا هم در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. همچنان که قبلا هم خدمتتون گفتم، در هنگامه‌های سرد و بیروح است که هنگامه‌های گرم اشتیاق و عشق را غبطه می‌خوریم، که چرا آنگاه که می‌توانستیم به آنانی که دوست می‌داریم نگفتیم دوستشان داریم. با احترام به شما شنوندگان گرامی و سپاس از پیام‌های همدردیتان که در پی از دست رفتن دو تن از یارانمان امیر زمانی‌فر و رضا آژیری دریافت کردیم، از این فرصت کوتاه باقی مانده در انتهای مجله نیمه شب استفاده می‌کنیم و مجله نیمه شب امشب را به یاد آنان به پایان می‌بریم و تکرار می‌کنیم که موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش می‌دارند و اگر یاران ما رضا و امیر خود دیگر در میان ما نیستند، یاد آنها همچنان در قلب و